به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و ملازمت امرهی و مجانبت نهیه. در روز 15 ماه رجب و روز بسیار عزیز و معنوی و عبادی قرار داریم. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و تقوای الهی، عمل به فرمانهای خداوند و پرهیز از گناهان و آلودگیها سفارش و دعوت میکنم. از خداوند متعال میخواهیم که همه ما را در این ماه و ماههای گرامی آینده به بندگی و عبادت و راز و نیاز و نیایش خود موفق و مؤید بدارد. بحث ما در سوره بلد بود. خداوند در این سوره به مکه و پیامبری که ساکن در مکه بود و به ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهم اجمعین سوگند یاد کرد، برای اینکه خصوصیاتی را درباره انسان به ما تفهیم بکنه و یاد بدهد. خدا قسم خورد که چی؟ که لقد خلقنا الانسان فی کبد. این اولین قانونی است که در اینجا خداوند درباره انسان بهش اشاره کرده. میگه ما انسان را در رنج و تعب آفریدیم. درسته که انسان ها از لحاظ سختی ها و مشقات و رنج ها متفاوتند. به هر حال آدم ها در یک رتبه نیستن از لحاظ رنج و سختی، اما این یک قانون کلی طبیعت و زندگی بشر هست که بشر در متن سختی ها و رنج ها و مشکلات آفریده شده. اینم فلسفه ای داشته، اینجور نیست که خداوند عرض شود که بدون حکمت و فلسفه ای بشر را در رنج قرار بده. انسان در کنار آسایش ها و خوشی ها و لذت هایی که داره، در این حال انسان در دریای سختی ها و گرفتاری ها آفریده شده. چرا؟ برای اینکه اولا طبیعت این عالم مادی اینه که تو این عالم خوشی محض وجود نداره. خوشی محض، شادی مطلق، راحتی ناب در این عالم وجود نداره. مرفه ترین آدم ها را شما اگر سراغ بگیرید، حتما وقتی که وارد زندگیشون بشید میبینید که عجب چه سختی هایی دارن اینا. ثروتمندترین آدم ها، قدرتمندترین انسان ها و مرفه ترین آدم ها را هم اگر در این دنیا شما نشانه بگیرید، باز خوشی مطلق محض نخواهند داشت. این قانون عالمه. طبیعت عالم مادی اینه که چیز مطلق راحتی نیست. پادشاهان بزرگ، صاحب منصبان بزرگ، صاحبان مال و منال، صاحبان مکنت و مقام، هر چقدر هم کسی راحت باشه، آخرش دقیق که بشید میبینید که فلان مشکل روحی داره، مشکل خانوادگی داره، گرفتاری ها داره و صد تا مشکلی که پیدا میشه. این اولا. پس تو این عالم، این عالمی که ما و شما درش قرار داریم، عالم مطلق راحتی نیست. عرض کردم درجاتی داره، به هر حال آدم ها تفاوت دارند، ولی اینطور نیست که یه راحتی و خوشی مطلقی در این عالم باشه. اولا به خاطر اینکه طبیعت این عالم اینه، خوشی و آسایش مطلق مال اون دنیاست، مال جاییست که مادیات نباشه. نکته دومم اینه که این ناخوشی ها و مریضی ها، بلاها، آفتها، گرفتاری ها، مصیبت ها که همه بشر کم یا زیاد به یک نوعش، دو نوعش، چند نوعش مبتلا هستند، اینا ابزارها و وسیله ها و بستری هستند برای کمال و رشد انسان. انسان بدون سختی به جایی نمیرسه، این طبع این عالمه. ولذا بودن این سختی ها و مصیبت ها و مشکلات، ضمن این که آدم براش سخته، ولی در این حال وسیله کمال و رشد انسانه. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. خیلی وقتا آدم چیزی را بد میدونه، ولی در واقع همون بدی به ظاهر منشأ رشد و کمال آدمی است. گاهی میشه یک مریضی، یک مصیبت، یک سختی، یک دشواری موجب شکوفایی استعدادهای انسان میشه، موجب تنبه انسان میشه. خیلی وقتا همین مشکلات آدم را از خواب بیدار میکنه. یک جنگ، یک مصیبت، یک زلزله، یک بلا، یک مریضی، یک سختی، یک دشواری، یک دفعه تلنگری به آدم میزنه، شوکی به آدم وارد میکنه که به خود میاد، از غفلت او رو میاره بیرون. پس بنابراین سختی ها و مشکلات هم علاوه بر این که لازمه این عالم طبیعی و مادی است، هم موجب رشد و تکامل و پیشرفت انسانه و هم موجب بیدار شدن انسان و بیرون آمدن انسان از غفلت ها و نادانی ها و بیتوجهی به خیلی از مسائل. بنابراین خدا می‌فرماد که قسم به مکه و سرنشین و جایگزین مکه و به ابراهیم و اسماعیل که ما انسان را در درون سختی ها آفریدیم. اهل تفسیر میگن که تعبیر قرآن هم اینجا خیلی جالبه، میگه خلقنا الانسان فی کبد، ما آدم را در درون سختی ها آفریدیم. یعنی هیچ آدمی نیست که تو دل سختی ها قرار نگرفته باشه. سختی های جسمانی، مادی، عرض شود که بلاها، مصیبت ها، انواع این سختی ها که انسان در درون اونها قرار گرفته، خلق شده در دل سختی ها. خلقت آدم اینطوره. این لازمه عالم طبیعته و راز و سر اون و فلسفه اون اینه که آدم کمال پیدا بکنه، از غفلت ها بیاد بیرون، به یاد قیامت و مرگ و عالم غیب بیفته. و الا اگر انسانی در ناز و نعمت مطلق باشه، اولا این دنیا نیست، ثانیا ناز و نعمت مطلق آدم را میبره در دریای غفلت ها و فراموشی ها و او را از خدا جدا میکنه. البته سختی ها دو نوعه. یک سختی ما داریم که همینجوری وجود داره، ما ناخواسته در درون اون سختی قرار میگیریم. خیلی از این سختی ها و رنج ها و درد های ما در اختیار ما نیست. زلزله ای میاد، مصیبتی وارد میشه، خارج از اختیار ما. خب اون یه نقشی داره برای اینکه آدم رو بیدار بکنه و انرژی های انسان را شکوفا بکنه، پرده های غفلت را از جلوی چشم انسان کنار بزنه،
این یک سختیه، یک سختی و دشواری هم هست که آدم خودش انتخاب میکنه، این خیلی ارزش داره. توجه میکنید؟ یک سختیه که همینجوری هست، ما هم بخواهیم یا نخواهیم با این سختی ها و طوفان های بلا و امواج سمگین مصیبت ها و گرفتاری ها مواجه میشیم ناخواسته. اینا ارزش داره تو زندگی. حالا گاهی کفاره گناهانه، گاهی موجب بیداری انسانه، موجب توجه انسانه. یک نوع سختی هم هست که خود ما انتخاب میکنیم، اینا هم خیلی ارزش داره اگر در راه خدا باشه. اینکه آدم خودش بره برای خدا وارد جهاد بشه، جانش رو به کف بگذاره، برای خدا عرض شود که شهوت و غضب خودش رو کنترل بکنه. سخت خلاف میل آدمه، رنج و سختی و کبد خلاف میل انسانه. آدم برای اطاعت خدا، برای دوری از گناه سختی رو تحمل بکنه. این سختی دیگه آدم خودش داره تمرین میکنه، خیلی ارزش داره. مثل دانش آموزیه که میره سختی درس خوندن و نظم و پای کلاس نشستن و اینا رو تحمل میکنه برای اینکه بتونه لیسانسشو بگیره، درس بخونه، چیزی بفهمه، بیاد مراتب علمی رو طی بکنه. سختی که انسان برای عبادت و راز و نیاز با خدا، برای حضور در مراسم عبادی و الهی، برای اطاعت فرمان خدا تحمل میکنه، این سختی است که آدم خودش استقبال کرده. اینا خیلی ارزش داره. تو همین سوره هم آخرش میگه و تواصوا به صبر. موفقیت در اطاعت خدا به صبر نیاز داره. این یکی از چند قسم صبره که بعدم توضیح خواهیم داد. یکی صبر آدم در مقابل بلاها و مصیبت‌هاست که غیر اختیاریه، اما دو تا صبره که اختیاریه. یکی صبر در اطاعت خدا، آدم تحمل بکنه، عبادت بکنه، دعا بخونه، نماز شرکت بکنه، روزه بگیره، عرض شود که انفاق بکنه، از مال خودش در راه خدا بخشش بکنه. این یه صبر میخواد، مقاومت میخواد، این رنجیست که آدم خودش ازش استقبال میکنه. یکی هم صبر در برابر گناهانه. میل انسان و شهوات و غضب انسان ما را به سمت گناه میبره، باید صبر کرد. اینا همش صبرهای اختیاری است. پس رنج ما یه رنج غیر اختیاری است، یه رنج اختیاری است. این رنجهای اختیاری خیلی ارزش داره. یکی این که آدم در مقابل اون مصیبت‌ها و بلاها و سختی‌هایی که دست ما و شما نیست، به سمت ما متوجه میشه. آدم در مقابل اونها شاکر باشه، بردبار باشه، صبور باشه. یکی هم این که برای اطاعت خدا آدم تحمل سختی ها را بر خودش بگذارد. در هر حال انسان را خداوند در سختی و رنج و تعب آفرید. سختی های غیر اختیاری یک ارزشی داره اگر درست آدم با اون مواجه بشه. سختی ها و رنج های اختیاری هم که وسیله کمال و رشد و تعالی انسانه. این اولین چیزیست که در اینجا خدا در انسان شناسی بهش اشاره میکنه. طبع انسان در سختی ها قرار گرفته است و خلقت انسان به گونه ایست که آدمی در میان امواج بلا و طوفان های سهمگین زندگی قرار گرفته و آدم های بزرگ میدانند که از این سختی ها برای کمال و بالا رفتن بر نردبان سعادت خود استفاده بکنند. این هنر آدم های خدایی است. سختی ها را تحمل میکنه، موجب کفران او نمیشود، بلکه وسیله ای میشه برای رشد. پس سختی و رنج در این دنیا بد نیست به طور مطلق، بلکه به ظاهر بد است، اما در واقع وسیله رشد و کمال انسانه. ولذا همونطور که آسایش و داشتن و عرض شود که برخورداری از نعمت ها خودش جای شکر داره، سختی ها جای صبر بلکه جای شکره. این اون نکته دقیقیه که اولیای الهی، انسانهای بزرگ، حمد و شکر و سپاسشون فقط در برابر نعمت ها نیست، حتی در برابر سختی ها هم شاکر خدا هستن. ابا عبدالله الحسین، زینب کبرا سلام الله علیه ما، که امروز روز وفات زینب کبرا سلام الله علیه هاست، اینا حتی در برابر مصیبت ها هم شاکر بودن. این اوج خدا شناسی و عظمت روحی انسانه که سختی رو میبینه میگه ولله شکر وله شکر. در همون دعاهای مربوط به عرشبت که عید فطر و عید قربان داره که وله شکر علی ما ابلانا، یعنی در برابر مصیبت ها هم ما شاکر خداییم، ستایشگر حضرت حقیم، برای اینکه همین سختی، همین گرفتاری به ظاهر ناملائم است ولی در واقع وسیله‌ای و نردبانی برای ترقی و کمال انسانه. این اولین چیزی است که در این سوره بهش اشاره شده، سختی ها برای انسان، که اینا چیزای بدی نیست و آدم میتونه با برخورد خوب با سختی از همون استفاده بکنه. این وابسته به اینه که ما چطور برخورد بکنیم. یه وقتی که منفعل میشیم و خودمون را میبازیم و ناسپاسی در ما پیدا میشه، اینجا سختی موجب عذابه. ولی همین گرفتاری ها اگر موجب شکر و سپاس و بیداری و سعادت انسان بشه، خود اینا میشه نعمت های الهی. انسان را ما در رنج آفریدیم تا در دل این سختی ها و رنج ها روزنه های نور و سعادت به روی انسان گشوده بشه. این یک. بعد آیه بعدی میفرماد که یک سوالی میکنه از انسان، ایحسب ان لن یقدر علیه احد. آدم ها گاهی توی غرور و عجب قرار میگیرن که به خاطر اینکه مالی داره، مقامی داره، راحتی داره، فکر میکنه که هیچ که دیگه بر او قدرت نداره، هیچ کس بر او احاطه نداره، او خودش همه کاره عالمه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. این خیلی مرض بدی است که آدم یه چیزی که داره فکر بکنه این دیگه همیشگی است، به او هم دلی ببندد که او را از خدا غافل بکنه. این بدترین مرض هاست. از بدی های نعمت ها اینه که آدم را مغرور بکنه و بیگانه از خدا بکنه. این در واقع خیلی جالبه، این دوتا آیه کنار هم. آیه قبل میخواد بگه که این سختی ها را بد نبینید، اراده خدا برای کمال شما این بود که گاهی هم سختی بیا سمت شما بیاد، مصیبت و گرفتاری را شما تجربه بکنید. این آیه اوله. آیه بعد میگه که یه مشکل دیگه هم انسان داره، که نعمت هایی که به ظاهر خوبه گاهی میشه بعد بد برای انسان. این دو روی یک سکندا، بدی های ظاهری خدا خلق کرده برای کمال باطنی و واقعی انسان، خوشی‌های ظاهری هم گاهی موجب شقاوت و گرفتاری انسان میشه. کی؟ وقتی که داشتن مال و مقام و کارخونه و کشاورزی و زندگی و عرشبت که زن و بچه و آسایش موجب این بشه که او یادش بره که این مال خداست، فراموش بکند که بر او قدرت خدا حاکم است و او فعال مایشا در این عالم نیست. اون وقت همه این چیزایی که خوب بود میشه بد، همه این چیزایی که خوب بود میشه بد. اون وقت خدا برای اینکه ما و شما رو بیدار بکنه یه سوال میکنه. این سوال خدا خیلی سوال تکان دهنده است. خداوند در این آیه میفرماد ایحسب ان لن یقدر علیه احد. آیا انسان فکر میکنه که هیچ کس بالای سر او نیست؟ او تحت اراده و قدرت و کنترل خداوند نیست؟ این خیلی گمان غلط و باطلی است. آدمی که فرعون شده، نمرود شده، صاحب مقامان و منصبان و صاحبان مال و ثروت و آسایش و راحتی شده که این مقام و منصب، این پست و مقام، این مال و منال، این نعمتها و راحتیها و آسایشهای زندگی او را برده در یک غفلت، به جایی رسیده که فکر میکنه که هیچ که دیگه حریف او نیست. میشه دیگه، چنان مست نعمت میشه و دلبسته به دنیا و مغرور به نعمتهای ظاهری خداوند که یادش رفته از حضرت حق و خداوند جل و علا، فکر میکنه که هیچ که بر او احاطه نداره، او همه کاره عالمه. عجب، غافل از اینه که با یک میکروب، با یک ویروس، با یک اختلال تمام این نعم و جلال و شکوه ظاهری در هم میریزه، با یک زلزله، با یک بلا، با یک حادثه در این عالم تمام تومار زندگی او، بلکه تومار بشر در هم میپیچه. این عالم و جهان و زندگی انسان وابسته به هزاران و میلیون ها عامل پیچیده است که یک جاش که اختلال پیدا بکنه همش در هم میریزه. شما فقط حساب این بکنید که درجه هوا از فلان درجه تا فلان درجه، اگر همین اختلال پیدا بکنه کل بیاد 10 درجه 20 درجه پایین تر از اون حد کف یا سقف، ببینید زندگی بشر اصلا یه جوری دیگه میشه. فاصله خورشید و ماه، فاصله زمین و خورشید، اون نظمی که در این نظام عالم و کهکشانها هست، اگر 1 کیلومتر این انتظام این عرض شود که امور ستاره ها، کهکشان ها، منظومه ها به هم بخوره، همه عالم تمام میشه میره. تو وجود انسان، در مغز انسان، قلب انسان، اعصاب انسان، سیستم وجودی انسان، یک عامل میتونه بیاد همه اینا رو تمام بکنه بره. از نمیدونم 10,000 و بالاتر مریضی که تا بکنون کشف شده، که حتما چیزایی هم هنوز کشف نشده، یکی از این 10,000 مریضی میتونه بیاد کلی خوشیای انسان را به باد فنا بده بره. خوب حساب بکنید، خدا داره اینجوری حرف میزنه دیگه. دو تا حرف خدا اینجا داره با ما میزنه. یکی این که سختی ها را بد نبینید، یه وقتی همین سختی ها مایه کمال شماست. دوم هم اینه که خوشی ها را همیشه خوب نبینید، این خوشی ها گاهی سرمستتون میکنه و از خدا غافلتون میکنه. فکر نکنید که این آسایش و آرامش شما ابدی است و راحتی های شما پایداره. ایحسب ان یقدر علیه احد، آیا این بشر فکر میکنه هیچ کس بر او احاطه نداره؟ این 10,000 مریضی دست کیه؟ این نظام عرض شود ارگانیزم بدن، این نظام خلقت و ستارگان و زمین و کهکشان و عرض شود که منابع مختلفی که در این عالمه، اینا همه دست قدرت دیگری است. یک جاش، یک حلقه از این زنجیره بزرگ جهان خلقت اگر دست بخوره، زندگی تو، نسل بشر در معرض نابودی قرار میگیره. ایحسب ان یقدر علیه احد، آیا فکر میکنه که کسی بر او احاطه نداره؟ نه، اینجور نیست. روح پیام این دو آیه دو نکته مهم در انسان شناسی است. یکی این که انسان در رنج هاست و خوشی و ناخوشی در این عالم به هم آمیخته است و نباید انسان رنج ها را همیشه بد بداند. و نکته دوم اینه که فکر نکنید خوشی ها همیشه خوبه، فکر نکنید این خوشی ها برای شما ابدی است، گمان نکنید که شما در قبضه قدرت مطلقه الهی نیستید، همه شما در قبضه قدرت خدا هستید، همه شما در قبضه قدرت خدا هستید. ایحسب ان لن یقدر علیه احد، آیا فکر میکنید کسی بر شما قدرت نداره، قدرتی بر شما حاکم نیست؟ نه، اینجور نیست. این هم دعای دیگری که در باب انسان شناسیه و همش برای اینه که آدم رو بیدار بکنه. این سوال خدا سوال مهمی است برای اینه که وجدانهای ما رو بیدار بکنه. خدایا به عظمت قرآن و جایگاه رفیع این کتاب آسمانی قسمت میدهیم، به ما توفیق فهم قرآن و عمل به مضامین عالیه قرآن عنایت و کرامت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. صلواتك عليهم اجمعين. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. امروز روز بسیار شریف و عزیزی است. دیشب شب بزرگی بود، شب نیمه ماه رجب، و در ایام پایانی اعتکاف و در ماهی که مقدمه ای برای سیر در مدارج شعبان و رمضان قرار داریم، باید از این فرصت بهره بریم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه این گونه ما را به تقوا و پارسایی توصیه کردند. بندگان خدا، شما را توصیه می کنم با عملهای خود آماده برای روزی شوید که فرصت عمل از شما گرفته می شود. چیزهایی در پیش روی شماست که فرصت کار و عمل را از شما میگیرد. پیری و ناتوانی پایان عمر یا مریضی هایی که مانع از عمل میشود یا مرگ ناگهانی، اینها خطرهای پیش روی شماست. با عملهای خودتون از این خطرها پیشی بگیرید. یا پیر خواهید شد و همه توان شما گرفته خواهد شد، یا مریضی ها به شما هجوم خواهد آورد و فرصت را از شما خواهد گرفت، یا مرگ ناگهانی زندگی شما و تومار زندگی شما را در هم خواهد پیچید. پس پیش افتید تا از فرصت بهره گیرید، چرا که مرگ لذت‌های شما را در هم خواهد کوبید. هادم و لذاتکم و مکدر و شهواتکم. مرگ لذت‌های شما را در هم خواهد کوبید. مرگ شهوت‌های شما را و میل‌های شما را کدر خواهد کرد و مرگ زیارت کننده شماست، زائری که شما اون را نمی‌خواهید. اما چه بخواهید چه نخواهید، این زائر و عیادت کننده به سراغ شما خواهد آمد. مرگ دوستی است که از شما جدا نخواهد شد و مرگ با شما گلاویز خواهد شد و بر شما غلبه خواهد کرد. شما با مرگ کشتی میگیرید، اما در این کشتی به زمین خواهید خورد. این کشتی نیست که شما بتوانید از اون جان نجات بیرون برید. ممکن است یک بار و دو بار و چند بار مریض بشید، با مرگ دست و پنجه ای نرم بکنید، کشتی بگیرید، کشتی شیرینی باشه. و موعظه های نافذ مولای من امیر المؤمنین توصیه و سفارش میکنم و چند مطلب را فهرستوار تقدیم محضر مبارک نمازگزاران عزیز و گرامی میکنم. روز 15 رجب، روز هم عبادت و راز و نیاز هست. در اون اعمالی وجود داره، اعمال ام داوود قرار داره که شایسته است چند ساعتی را انسان فرصت بگذاره. اونهایی که توفیق اعتکاف پیدا کرده اند در مساجدن، اونهایی هم که این توفیق را ندارن در گوشه ای خلوت کنیم، ساعتی را در محضر خداوند حضور پیدا بکنیم. بر سر مائده رجب و اعمال ماه رجب و اعمال ام داوود بنشینیم و جانمون را در پرتو این دعاها و قرائت قرآن پالایش دهیم و پاک کنیم انشاءالله. روز 15 رجب علاوه بر این جایگاه و ظرف عبادی مهمی که در اون وجود دارد، روز وفات صدیقه طاهره حضرت زینب کبری سلام الله علیها است. زینب کبرا انسان بزرگی بود. ایشون بعد از حادثه کربلا زیاد نموندن. در بنابر مشهور شب 15 ماه رجب عرض شود که در دمشق یا مصر وفات پیدا کردند. اینجور در تاریخ آمده وقتی که قافله کربلا برگشتن به مدینه، خب اون قیام ها و شورش هایی که پیدا می شد، دستگاه یزید از حضور زینب در مدینه احساس وحشت داشت. عامل او نامه نوشت که حضور اهل بیت پیامبر در اینجا و زینب یک حضور خطرناکی است. دستور داد که باید شما از مدینه برید بیرون. اختلافی که حضرت به دمشق آمدند و شام آمدند یا به مصر رفتند، الانم و در کجا مدفونن، این دو تا قوله. بعضی میگن در شامن که الان خب مشهورم هست در اونجا و بارگاه حضرت زینب کبرا. بعضی هم نظرشون اینه که در مصر بودن و همونجا وفات پیدا کردن. مدت کوتاهی بعد از کربلا و عاشورا زینب کبرا زنده ماند. اما این وجود نازنین هر جا بود منشأ خیرات و برکات بود. زینب کبرا را ما هنوز هم نشناختیم. قهرمان بزرگی که یک تنه جلوی امواج بلاها ایستاد و جلوی ابن زیاد وقتی که سوال کرد چطوری دیدی این سفر، گفت ما رأیتو الا جمیلا. شما حساب بکنید دشمن خونخوار غالب پیروز مسلط، زن اسیری در چنگ او، با یک جمله همه خوابهای او را آشفته میکنه. ابن زیاد فکر میکنه که یزید فکر میکنه که دیگه بر همه چیز مسلط شده و دیگه اینا چیزی نیستن. تخیلات ابن زیاد و یزید و اتباعشون این بود که پیروزند. اما یک جمله زینب همه این خوابها را آشفته میکنه. وقتی میگه چجوری بود این سفر، میگه همش زیبا بود، همش زیبا بود. سلام خدا بر تو ای زن قهرمان
و چهره تابناکی که حادثه عاشورا را مدیریت کردی و دلها بسوزد برای اون لحظه‌ای که در شامگاه عاشورا زینب کبرا با دلی غمگین در حالی که بچه های آواره بیابان را پشت سر داشت زیر تابش نور ماه وارد قدرگاه شد. تاریخ میگه زینب نرفت سراغ بچه های خودش، نازدانه ها و عزیزان خودش، یک سره از میان نعش ها و جنازه ها عبور کرد و زیر تابش ماه و نور ماه و مهتاب بر سر جنازه برادر حاضر شد. دید این جنازه سر ندارد، سوال میکنه آیا تو برادر منی؟ آیا تو فرزند مادر منی؟ این زینب کبراست و مصیبت‌های او و سال روز وفات او که تسلیت و تعزیت عرض میکنم. به حمد الله مراسم اعتکاف به نحو خوبی برگزار شده که جای تقدیر و تشکر داره و از خداوند میخواهیم که این اعمال و عبادتها را از همه ما قبول بکند انشاءالله. و پیروزی‌های مهم و بزرگ برادران عزیز و مسلمانان و شیعیان پاک و حزب الله لبنان را باید تبریک گفت و به حمد الله عزیزانمون در صحنه سیاسی هم توفیقات خوبی داشتند و امیدواریم خداوند بر این پیروزی ها روز به روز بیفزاید. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا عبادات و بندگی های ما را به درگاه خودت بپذیر، ما را از گناهان و آلودگی ها دور بدار، مؤمنین و مؤمنات را ببخش و بیامرز، ارواح تابناک شهیدان روح مطهر امام را با سالار شهدا محشور بفرما، ما را از پیروان زینب کبری مقرر بفرما، بر فرج حضرت ولی عصر تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.